از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی
3610 شماره پیامک پیک نیمروزی. شما عزیزان هم لطفاً با ما در ارتباط باشید. از همین طریق مجلس طرحی رو در دست بررسی داره که حق آژانس‌های املاک رو از حالت درصدی به مبلغ ثابتی برسونه. همکارم نجبایی گزارش میده.
مسکن در این یکی دو سال اخیر آنچنان از سطح درآمدی مردم ارتفاع گرفته که با درآمدهای فعلی کارگری و کارمندی تقریبا خرید آن در کلان شهرها اگر نگوییم غیر ممکن بسیار دور از ذهن خواهد بود.
اینکه کسی بتونه پول جمع کنه مسکن بخره توی الان، شما بگی نه، من میگم نه، کسی نمیتونه پول جمع کنه تو موقع. همه مسکن میفروشه، آپارتمان میفروشه، آپارتمان میخره. حتی برو شما پایین شهر، نه برو از شهر خارج شو، کارگر داره یک و دویست حقوق میگیره میخواد مسکن بخره، تو پتای ماش نمیرسه.
اما مردم در این گرانی مسکن گاهی نقشه واسطه هایی با دفتر و دستک را بی تأثیر نمی دانند. واسطه هایی به نام بنگاه های مشاوران املاک که با احتساب درصدی حق کمیسیون هرچه قیمت خانه چرب تر باشد دریافتی آنها شیرین تر می شود.
اونی خانه همین مورد دیگه آقایه. اونا از خودشون اگه مسکن هرچی گرون بشه بره بالا، اینا هم با یک نوشتن یک کاغذ، یک تکی کاغذی همچه یک درامده هایی مثلا به قول معروف باداورده مفتی گیرشان بیاد دیگه. یک راهکاری پیدا بکنن، یک به قول معروف کار کارشناسی بشه که هم جلوگیری بکنه از گرونی خانه، هم جلوگیری بکنه از دلال بازی که یه عده جوری درآمدای کلان به جیب نزنن، هم این که کمک بکنه این جوانایی که میخوان خانه دار بشن اینا بتونن خانه دار بشن دیگه.
واقعا این مشاورین این حق زمینه که میگیرن با توجه به بقیه اقشار مملکت هیچ معیاری نداره.
از همین رو شده که مجلس مدتی است به دنبال ساماندهی فعالیت این بنگاه‌ها برآمده و در این خصوص مصوبه‌ای در کمیسیون قضایی توانسته نظر موافق سایر نمایندگان را به خود جلب کند. آقای شاکری نماینده مجلس شورای اسلامی:
در اونجا به این مباینامه‌ها و قول‌نامه‌ها و قراردادهایی که در بنگاه معاملات املاک انجام میشه بررسی شده. در اونجا هم کلاً این شیوه کنونی مباینامه و قرارداد اصلاح شده و کلاً دگرگون شده و تعرفه های بنگاه معاملات ملکی هم کلاً از قیمت روز و توافقی مورد معامله جدا شده و دیگه اون ملاک نیست.
مشاوران املاک مخالف برداشت شدن درصدی حق کمیسیون هستند. آقای قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک میگوید دلالی در قانون هم تعریف شده و ما مشاوران املاک پیشران اقتصاد هستیم.
همینجوری آقا کاهش بدین اصلا بگیم مجانی بگیرن. مگه مثلا فرض کن این کار درست میشه، این یعنی چی آخه؟ من این رو قبول ندارم اصلا و ابدا و صنف و اصلا متلاشی میکنه و خراب میکنه.
در این باره آقای فیروزی نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است گره خوردن حق کمیسیون مشاوران املاک به قیمت خانه نوعی تعارض منافع ایجاد میکند و دودش به چشم مردم میرود.
در واقع باید یک سقف معامله باید سقفش مشخص بشه و اون وظیفه‌شون در واقع کار اداری نقل انتقال رو بکنه، کار تنظیمی که حق و زحمه باید بگن. اینکه به میزانی که هرچی قیمت بالاتر باشه اونام درصد بیشتری بردارن، این خیلی زیبنده نیست.
با توجه به میلیاردی شدن قیمت خانه، حق کمیسیون که گاهی به صرف تنظیم چند برگ خلاصه می شود به ده ها و شاید صدها میلیون تومان در عرض چند دقیقه برسد. بدیهی است در کنار متعادل کردن حق کمیسیون بنگاه‌های املاک، تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیز هزینه‌های بالایی را به مردم تحمیل می‌کند که مسئولان قوه قضاییه از مجلس خواستند تکلیف برخی ابهامات قانونی را در این خصوص رفع کند.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگویید.
پیک نیمروزی
خب خدمت شما عرض کنم که از امروز کارمندان و اصنافی که واکسن تزریق نکرده باشن اجازه حضور در اداره یا محل کار خودشون رو قاعدتا نباید داشته باشن. در این باره ارتباط تلفنی ما با آقای ابراهیم درستی نائب رئیس اتاق اصناف هم برقرار شده. آقای درستی خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمتون و کلی شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
متشکرم از شما آقای درستی. اصناف هم از امروز برای حضور در محل کار باید واکسن تزریق میکردن دیگه، درسته؟
دقیقا، بعد این اتفاق افتاد. از امروز چه اونایی که وارد چه اتحادیان میخواستن بشن، چه اتاقهای اصناف، چه واحدهای صنفی، کلا ملزم شدن که حداقل یک دوز زده باشن واکسن. اون واکسن بحث سلامتی خودشون هست.
خب الان
بله
آمار افرادی که واکسن نزدن حدودا 40% اعلام شده. آیا این 40% امروز سرکارشون حاضر شدن یا نه، شما خبر دارین؟
ببین اونایی که خب متوجه شده مسلما مقاومتش نیومد، ولی حتی دوستانی بودن که خب رفتن واکسن دوز اولو زدن. ببینید اینی که میگیم برن بزنن واقعا به سلامتی خودشون و جامعه وابسته است. حالا اگه کسی هم واکسن نزده به حداقل باید هر 72 ساعت تست PCR بده. خب این چه کاریه؟ ما حتما برخورد میکنیم، به خصوص در جاهایی مثل رستوران ها، تالار های پذیرای های جایی که واقعا اونجا دیگه بحث مواد خوراکی هست. سوایی که خودشون باید زده باشن، کلیه پرسنلی هم جزو واکسن زده باشن و درخواست اون کارتایی که واکسن زدن حداقل سوایی که داخل تلفن همراه هست به صورت پرینت در دسترس باشه که ببینن این واقعیت چه باید اتفاق بیفته و دوستان همکاری بکنن. حتما.
بسیار هم عالی. حالا در رابطه با رستوران ها صحبت کردین، در این باره با آقای میر ابراهیمی رئیس اتحادیه رستورانداران هم گفتگو کردیم، رستورانداران تهران. اگه اجازه بدید این مصاحبه رو با هم میشنویم، بعد گفتگومون رو ادامه میدیم.
اومدیم تقریبا دو سه هفته پیش پاساژایی که خیلی اعلام کردیم، اعتراضی کردیم، 15 تاشون رستوران دارن و اطرافشون هم ورودی داشته مثلا چند کیلومتر بودن، اومدن با کلمشون زدن.
چند درصد رستوران دارن توی زمان کرونا آسیب دیدن و یا که رستوراناشون فعالیتی نداشت؟
خیلی رستوران درصد خیلی زیادی رستوران ما آسیب دیدن و کار نکردن چون به خاطر کرونا اکثرا تعطیل بودن.
اونهایی که واکسن نزدن تکلیفشون چی هست؟
باید بزنن خانم، همه باید بزنن. در اصل یه سری تسهیلات هم قرار شده مثلا براشون کارت چیز سازه کنن که هر عزیزی واکسن نزده خدمات بهشون نده.
چه نوع خدماتی بهشون داده نشه؟
مثلا میخوام برن به فرض کاری انجام بدن، معاهده صورت بگیرن، میدن بانک چکی نقد کنن، کاری مثلا بانکی داشته باشن، دیگه خدمات بهشون نده.
بعد فعالیتشون اونهایی که واکسن نزدن برمیگردن فعالیت میکنن؟
نه خیلی باید هم واکسنشون بزنن خانم.
اگر واکسن نزدن جدا از اینکه تحصیلاتی بهشون داده نمیشه، چه اتفاقی برای اونهایی که واکسن نزدن میفته؟
به مسئولین سابقه مالکین رستوران اعلام بکنیم که اونها هم خدمات به چیزاشون به کارگیری هم شده سنه که واکسن نزدن انجام ندن.
خیلی خب آقای درستی، آیا امروز اصلا بازرسی صورت گرفت، بررسی شد، برخوری صورت گرفت با افرادی که واکسن نزده بودن یا نه؟
ببینید دقیقا امروز شروع کار بود، مسلما از فردا مطمئن باشید سختگیرانه تر در سطح کشور، چه در تهران چه در کشور. واقعیت اینه که امروز ممانعت پیش نیومد، یعنی همین که الان آقای میر ابراهیمی اشاره فرمودن بخش رستوران ها، ببینید اگر طرف بیاد و واقعا اون واکسن رو نزنه حتی تا پلمپ اون واحد صنفی
پیش خرید
جلوتر، بله جرایم سنگینی داره. آهاد مردم بحث سلامتیه. یه زمانی من خودم همیشه اعلام میکردم آقا واحدهای صنفی نبندن، پروتکل ها سخت‌تر باشه. الان هم از دوستان درخواست میکنم الان که واحدهای صنفی بازه، پروتکل ها رو حتما جدی بگیرن، واکسن دوز اول رو حتما بزنن اونایی که نزدن، مگر نه خدای نخواسته دوباره با یه موج برخورد نکنیم که کسب و کارشون تعطیل بشه. اینا که حتما رعایت بکنن که از این گذرم انشاءالله بگذریم ما.
بسیار هم آقای درستی، خودتون بازرس میفرستین یا وزارت بهداشت؟
ببینیم وزارت بهداشت بازرسی خودش هست، بازرسی اصناف هست، بازرسی اتحادیه‌های زیرفت هستن. ببین تمام ارگان ها زنجیره باید اینجا واقعا بیان خدمت بکنن، همبستگی داشته باشن که ما بتونیم واقعا رسید کامل بکنیم. ببینید اگر شما فکر کنید برای هر واحد سنفی شما یه دونه بازده که این شدنی نیست، خود مردم باید رعایت کنن، خود واحد سنفی رعایت کنن.
بله خب امیدواریم که این اتفاق بیفته، هم مردم رعایت کنن هم شما قوانینتون سفت و سخت باشه، سخیرانه باشه، تا انشالله سلامتی مردم هم مد نظر قرار بگیره. ما میخواستیم که با آقای رفیع زاده معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور هم ارتباط تلفنی برقرار کنیم، که خب متاسفانه علارغم ای که ایشون بهمون وعده دادن که در این ارتباط تلفنی شرکت میکنن، اما الان مثل این که گوشیشون در دسترس نیست. بسیار سپاسگزارم از شما آقای درستی، باهاتون خداحافظی میکنم. خب در مورد اجبار کارمندان به تزریق واکسن کرونا برای حضور در ادارات یه پیامک برامون اومده، گفتن که بنده کارمند یکی از ادارات بانکم، توی این بانک نه تنها خبری از استعلام واکسن کرونا نیست، بلکه قبل از این هم در زمان دورکاری کارمندان به عنوان مثال اداره رفاه کارکنان که خودش باید مراقب سلامت کارمندان باشه، به صورت سلیقه‌ای و به دلخواه رئیس اداره به کارمندان دورکاری میداد و بیشتر اوقات میگفتن که دورکاری لغو شده. یه پیامک دیگه هم براتون بخونم. گفتید که قیمت فولاد تقریبا 3 هفته است که هر روز افزایشیه، به 14500 تومان رسیده بود، ولی از وقتی که صادرات رو مجددن تمدید کردن بازم افزایشی شد، الان رسیده به 16300 تومان. مبنا رو که نرخ جهانی قرار دادن، قیمت رو کشتی هست. آیا هزینه ها از درب کارخونه تا روی کشتی دریای سیاه یا فوب خلیج فارس رو نباید از قیمت داخلی که فروش میکنن کسر کنند؟ شماره پیامکمون برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز هم 3610 هست. راجب همین حضور در ادارات بدون واکسن یا با واکسن هم حتما بهمون پیامک بدید. اما سامانه ثبت نام مسکن وزارت راه و شهرسازی با مشکلاتی برای مردم روبرو بوده. همکارم پاکزاد با آقای محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفتگو کرده، بشنوید.
با توجه به اینکه از چهارشنبه قرار بود که در واقع افراد نام نویسی بکنن در سامانه ثبت مسکن ملی، ولی متاسفانه برخی از اشکالات وجود داشته و هنوز به اون صورت نتونسته، مثلا فرض مثال نام برخی از شهرها تو این سامانه ثبت نشده، مثل تهران. مثلا در شهرهای دیگه هم که امکان ثبت نام وجود داره سابقه 5 سال سکونت رو میخواد. مثلا خود من که در شهرهای استان تهران ساکن نبودم، چطور میتونم غیر از تهران و شهر دیگه مثل دماوند و اقامت 5 ساله ثبت کنم؟
فقط برای شهروندای تهران که شهرهای جدید لحاظ شده و اونجا نیاز به سابقه 5 سال سکونتشون نداره. اگر توضیحات قبل از ثبت نام قرائت بشه اینا تماما اونجا توضیح داده شد.
درسته. یا مثلا فرض کن شهری به نام سر پل ذهاب نیستش، مثلا
خیلی از شهرها نیست. ما اعلام کردیم تو این دوره 460 خورده ای شهر الان وجود داره. بلد. هر شهری که زمین تامین بکنن همکارای استانی به این لیست اضافه میشه.
چندی پیش گفته بودن که سامانه هک شده، این صحت داره؟
آخه این سامانه که جدید رو اندازه شده از مال قبل نیست، سامانه ای که برای همین طرح جدید رو اندازه شده.
در حقیقت وزارت راه و شهرسازی نام سامانه اقدام ملی مسکن که تو دولت قبل راه اندازی شده بود رو به نام سامانه سمن تغییر داده. ظاهرا این جابجایی آدرس به درستی انجام نشده.
سامانه برای اقدام ملی هنوز وجود داره سر جاش.
خب گفتگویی بود با آقای محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در رابطه با سامانه ثبت نام مسکن وزارت راه و شهرسازی که حالا با مشکلاتی روبرو بوده. شماره پیامکمون 3610. ممنون که همراه ما بودید. روز خوش. خداحافظ.
اینجا جواب
شنه آن
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان، تبریک و شادباش به شما عزیزان. شنوندگان خوب رادیو معارف در خدمت شما هستیم در این روز بسیار شاد و فرح بخش و در آستانه میلاد با سعادت پیامبر اکرم، پیامبر خوبی ها و مهربانی ها، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق، امام جعفر صادق علیه السلام. امیدوارم که این ایام، این روز و شب و فردا این عید بر همتون مبارک باشه. ممنون از اینکه برنامه رادیو معارف رو همراهی میکنید. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز صدای ما رو به شما عزیزان انتقال میده و میرسونه، یا از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا برنامه ها رو دریافت میکنید، یا از طریق رادیو نمای رادیو معارف. به هر حال در خدمتتون هستیم تا ساعت 22:10 شب. بنده حسن حیدرزاده همراه با دوستان و همکارانم، آقایان امیر عباس خاقانی تهیه کننده، علی اصغر شرفی صدا بردار و آقای مصطفی فراهانی هماهنگی پخش. امیدوارم که افتخار بدید و تا ساعت 10 شب که ما در خدمتتون هستیم کنارمون باشید. تا لحظات دیگه برنامه راهبرد رو تقدیمتون خواهیم کرد، سپس زلال تاریخ رو ساعت 15:30 دقیقه میشنوید. رأس ساعت 16 برنامه زنده حوالی عصر آغاز میشه و ساعت 17 هم زمزم احکام رو تقدیمتون خواهیم کرد. امروز در شهر مقدس قم ساعت 17:41 دقیقه اذان مغرب بر مأذنه ها تنین انداز میشه و ما انشالله از دقایق قبل به استقبال اون لحظه ملکوتی خواهیم رفت. پس از اذان و نیایش دعای هفتم صحیفه سجادیه رو با هم زمزمه میکنیم. برنامه اسوه حسنه و بررسی صفات پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در نهج البلاغه ساعت 18 پخش میشه. ساعت 18:30 دقیقه هم برنامه مثل خورشید رو خواهید شنید. 18:55 دقیقه پیام ولایت تقدیمتون میشه، برگزیده از سخنان رهبر معظم انقلاب، و پس از اون هم رأس ساعت 19 خبر جهان اسلام رو دوستانم در گروه اخبار و رویدادهای معارفی تقدیمتون میکنن. ساعت 19:20 دقیقه پرسمان قرآنی و پاسخ به سوالات قرآنی شما عزیزان، و پس از اون هم برنامه سیاه و سپید رو خواهید شنید. در برنامه سیاه و سفید حجت الاسلام غلام علی به بیان احادیث کتاب خصال میپردازن. ساعت 20:25 دقیقه گنج سعادت رو خواهید شنید، سپس کلام ناب و برگزیده از سخنان شهید با هنر رو تقدیمتون میکنیم و میرسیم به ساعت 21 که اخبار معارفی در این ساعت پخش میشه. امت محمد ویژه برنامه رادیو معارف هست که بعد از اخبار معارفی و ساعت 21:10 دقیقه آغاز میشه. امشب هم از طریق امواج رادیو معارف به استان سیستان و بلوچستان میریم و این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از مرکز سیستان و بلوچستان تقدیمتون میکنیم. امیدوارم برنامه ها رو بشنوید، بپسندید و نظر، پیشنهاد و انتقاداتتون هم حتما با ما و همکارانمون در میون بگذارید. شماره تلفن 3 رقمی 162 و سامانه پیام کوتاه 30162 رو برای این کار فراموش نفرمایید. رسیدیم به ساعت 14:50 دقیقه، برنامه راهبرد رو بشنویم.
تکیه بر اسلامیت، ملاحظه ظالم نبودن و مظلوم نشدن در تعاملات گوناگون، راهبرد تکیه با آراء مردم، چون که مردم سالاری رو تشکیل میدهد، و راهبردهای از این قبیل، اینها کارهایی است که سیاستهای کلان و اساسی و راهبردهای اصلی نظام جمهوری اسلامی است برای رسیدن به اون آرمان ها. ایران، 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 ایران،
برد.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه راهبرد. همچنان با موضوع قدرت در خدمت شما هستیم. مثل که بحث قدرت خلاصه زورش زیاد هست و چندین برنامه از ما رو به خودش اختصاص داده. خب در خدمت جناب دکتر لکسایی هستیم و در برنامه گذشته به این مسئله پرداختیم که چه نسبت و رابطه بین قدرت و اخلاق وجود داره و توضیحات خیلی خوبی جناب دکتر لکسایی برامون داشتن و خلاصه جنبندش این بود که ما چه برای رسیدن به قدرت، چه برای استفاده از قدرت و چه برای حفظ قدرت و چه برای بست قدرت به هیچ وجه اجازه ندیم که متوسل به امور غیر اخلاقی بشیم، حتی در مواردی که بسیار حاد هست. و آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم و اگر مصلحت میدید سلام و احوالپرسی با شنوندگان داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر خاکبان و همینطور شنوندگان خوب و فرهیخته و همراهمون عرض سلام و تحیت و ارادت دارم. بله، همجور که فرمودید بحث بسیار مهمی در واقع قلب این مباحث سیاسی و نقطه حساس مباحث قدرت همین بحث مقید بودن یا مقید نبودن قدرت به ارزش ها هست، چون همونطور که مستحضر هستید در حتی علوم سیاسی یک مکتب خیلی مشهور و رایج که به شهرتش در واقع به ماکیاولی هم برمیگرده، ولی قبل از ماکیاولی هم بوده. در واقع ماکیاولی گفته میشه که یه چیزی رو کشف کرده و این رو ارائه کرده در کتاب شهریار که اونجا توصیه هایی داره به شاهزاده که کتاب رو برای اون نوشته، شاهزاده فلورانس، که شما برای حفظ قدرت و گسترش قدرت مقید به هیچ چیزی نیستی. توصیه هاش اینطوریه، میگه اگر دیدی وفای به عهد قدرتت رو اضافه میکنه وفای به عهد بکن، اما اگر دیدی که خلف وعده بر قدرتت می افزاید خلف وعده بکن، اگر دیدی دین باعث پایداری قدرتت میشه دیندار باش، اگر دیدی رها کردن دین باعث پایداری قدرتت میشه خب دین رو رها بکن. و دیگر ارزش‌های اخلاقی رو هم همجور مطرح میکنه و به صراحت این نظریه پردازی رو داره ماکیاول که هدف وسیله را توجیه میکند. ما میخواییم که قدرت رو حفظ بکنیم و نگه داریم برای اینکه قدرتمون رو نگه داریم، یا به قول امروزی ها میگن برای اینکه منافع ملیمون رو تأمین بکنیم. پس هر کاری میتوان کرد، هر سلطه‌ای میشود برقرار کرد. این تو حوزه مکتب رئالیستی امروز تئوریزه میشه و تبیین میشه و هم نو رئالیست ها هم همین بحث رو تعقیب میکنن. ولی خب واقعا مکتب ماکیاولیستی، چه به اسم خودش بگیم چه به اسم مکتب رئالیستی بگیم چه به قرائت نو رئالیست ها بگیم، در هر کدوم اینها که این رو قرار بدیم، مکتب سیاسی اسلام آنگونه که امام و رهبری اون رو ارائه میکنند و مورد عمل قرار میدن رو در روی این قرار میگیره. یک سیاست مقید به اخلاق هست، یک سیاست مقید به ارزش ها هست. همونقدر که ارزش ها رو مهم میدونه و مؤثر میدونه، روش ها رو هم میخواد که روش های پاک و شرعی باشه، روش های ظالمانه نباشه. در واقع حالا امروز اگر خدا توفیق بده بخش های دیگری از فرمایشات این بزرگان رو میخونیم و این بحث رو تبیین میکنیم.
من صرافا گوش هستم، یه سری به اتاق فرمان میزنیم برمیگرد.
در خدمتی.
الله یا الله
بررسی راهبردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های گوناگون، تبیین دیدگاه امام خامنه‌ای رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه‌ای در مسائل روز جامعه، از رادیو معارف.
خود او اهل رعایت اخلاق بود، دیگران را هم به اخلاق سوق می‌داد. معنویت در اسلام بخش مهمی عبارت است از اخلاق، دوری از گناه، دوری از تهمت، دوری از سوء زن، دوری از غیبت، دوری از بددلی، دوری از جداسازی دلها از یک دیگر. خود امام بزرگوار این چیزها را رعایت میکرد، به مردم هم سفارش میکرد، به مسئولین هم سفارش میکرد. ماها رو امام توصیه میکردن به اینکه مغرور نشیم، خودمون را بالاتر از مردم ندانیم، خودمون را بالاتر از انتقاد ندانیم، بی عیب ندانیم. همه مسئولین این را از امام شنیده بودند، مسئولین طراز اول کشور، که بایستی آماده باشیم اگر چنانچه از ما عیب گرفتن، نگیم ما بالاتر از اینیم که عیب داشته باشیم، بالاتر از اینیم که به ما انتقادی وارد باشد. خود امام هم همین جور بود. ایشون هم در نوشته های خود، به خصوص در اواخر عمر شریفش، هم در اظهارات خود بارها گفت من در فلان قضیه اشتباه کردم، اقرار کرد به این که در فلان قضیه خطا کرده است. این خیلی عظمت لازم دارد. بزرگ باید باشد روح یک انسانی که بتواند یک چنین حرکتی را انجام بده، خودش را منسوب کند به اشتباه و خطا. این معنویت امام بود، این اخلاق امام بود، این یکی از ابعاد مهم درس امام به ماست.
صبا ببر پیام ما به محضر امام ما، بگو به پیر عارفان درود ما سلام ما، بگو که ای بقای تو دعای صبح و شام ما، بگو که خود تو آگهی ز وحدت کلام ما، بگو که از وجود تو شکوه و انسجام ما.
خب آقای لکسری، خیلی متشکریم، منتظر هستیم تا فرازهای دیگه از فرمایشات مقام معظم رهبری از زبان شما بشنویم. اما میخوام این رو هم عرض بکنم، به هر حال ما 30 سال داریم حکومت میکنیم و قدرت در اختیارمون هست و از این قدرت استفاده کردیم و قطعا در مقام استفاده به این پاکی و به این لطافت و صراحت که شما رابطه قدرت و اخلاق رو مطرح کردی در عمل نبوده و جاهایی بوده که حتما خلافهایی وجود داشته، خطاهایی وجود داشته و از این قدرت به صورت پاک و در واقع اخلاقی بعضن استفاده نشده و نمونه و مواردی هم بوده که در حکومت ها و دولت های قبلی یا حتی در شرایط فعلی ممکنه بشه روشون انگوش گذاشت. من اینجا فقط خواستم خدمت شنوندگان عزیز این رو عرض بکنم، این تذکر و یادآوری رو، چون ممکنه عده‌ای و افرادی در نظام مقدس جمهوری اسلامی خودشون مصداق این بوده باشن که دیدن نه، این حرفایی که ما اینجا میزنیم با اون چی که در عمل اتفاق افتاده 180 درجه مخالفت داره.
برای بعضی جاها،
بله بعضی جاها، برای روشن شدن ذهن این دسته از شنوندگان عزیز و همچنین یادآوری این نکته نسبت به تمام شنوندگان عزیز، این رو میخوام عرض بکنم که ما انقلابمون انقلاب نور هست. در واقع ما به دنبال این بودیم تا پاکی رو بر پلیدی، نور رو بر ظلمت حاکم بکنیم. اما باید توجه داشته باشیم که شب کم کم روز میشه، همونطور که روز هم کم کم شب میشه. اون چه که آقای لکسایی دارن میگن، اون چه که در قانون